بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امشب راهی خاورمیانه می‌شود. آقای بوش از اسرائیل، کرانه غربی رود اردن، کویت، بحرین، امارات، عربستان سعودی و مصر دیدن خواهد کرد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا با هشدار به ایران گفت جمهوری اسلامی باید از اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کند. اشاره خانم رایس به حادثه روز یکشنبه بود که به گفته مقام‌های آمریکایی در آن سه ناو آمریکایی در حال عبور از تنگه هرمز و در آب‌های بین‌المللی با 5 قایق تندروی ایرانی متعلق به سپاه روبرو شدند. عبدالله گور رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه در واشنگتن با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کند. این اولین سفر عبدالله گل به عنوان رئیس جمهوری به آمریکاست. خبرگزاری دولتی آناتولی به نقل از رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه می‌گوید وی امروز در تماسی تلفنی با محمود احمدی نژاد از مسئولان ایرانی می‌خواهد تا سریعا صدور گاز به تهران را از سر گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پس از نشست خود با وزیر نفت و مسئولان شرکت ملی گاز ایران از مسئولان وزارت نفت خواست تا در قرارداد گاز میان ایران و ترکمنستان بازنگری کنند. به دنبال سرمایه شدید و بارش برف سنگین در سراسر ایران و مشکل تامین گاز، مدیرعامل شرکت گاز تهران هشدار داد در صورت عدم کاهش مصرف گاز احتمال افت هرچه بیشتر فشار گاز و حتی قطع کامل آن در برخی مناطق تهران وجود دارد. دومین دور انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزدهای احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در ایالت نیوهمپشایر آغاز شد. سناتور باراک اوباما از حزب دموکرات و سناتور جان مکین از حزب جمهوری‌خواه پیشتاز هستند. رهبر گروه شبه نظامی فتح‌الاسلام در یک سایت اینترنتی به مقام‌های لبنانی هشدار داد مبارزه این گروه با دولت لبنان به پایان نرسیده است. و کارآگاهان بریتانیایی که برای تحقیق درباره ترور بی‌نظیر بوتو در این کشور به سر می‌برند با پرویز مشرف رئیس جمهوری ملاقات کردند.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. سفر جورج بوش به خاورمیانه، انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگو با علی افشاری فعال سیاسی، ادامه موج سرمای شدید هوا در بیشتر مناطق ایران و مشکلات مردم، و گزارش های دیگر. همانطور که در خبرها شنیدید، رئیس جمهوری آمریکا ساعتی دیگر سفر رسمی خود را به خاورمیانه آغاز می کند. پریچهر فرزان گزارش می دهد.
رئیس جمهوری آمریکا ساعتی دیگر سفر رسمی 9 روزه خود را به خاورمیانه آغاز خواهد کرد. پرزیدنت جورج دبلیو بوش در این سفر از 6 کشور، کشورهای مصر، اسرائیل، بحرین، امارات متحده عربی، کویت و عربستان سعودی بازدید می کند. رئیس جمهوری همچنین از کرانه باختری رود اردن نیز دیدار خواهد کرد. استیو هدلی مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری در یک کنفرانس ویژه خبری جزئیات این سفر را به اطلاع نمایندگان رسانه‌های آمریکایی و خارجی مقیم واشنگتن رساند. آقای هدلی گفت وجه مشخصه این سفر تلاش ایالات متحده را در منطقه خاورمیانه در مبارزه علیه تروریسم و افراط‌گرایان، گسترش آزادی، برقراری صلح و تأمین رفاه اجتماعی نشان می‌دهد.
استیف هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید می‌گوید این سفر به رئیس جمهوری فرصت گفتگو متحدان و دوستانش را در خاورمیانه و چالش‌های رویارویی را خواهد داد، از جمله چالش‌هایی که از سوی ایران وجود دارد.
بخشی از پرسش‌های نمایندگان رسانه‌ها در این کنفرانس مطبوعاتی متمرکز بر ایران بود. خبرنگاری از استیف هدلی مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا پرسید: من در این فکر هستم که شما در انتظار به دست آوردن چه موفقیتی در رابطه با ایران از این سفر هستید؟ و آیا توضیح درباره واقعیت آنچه در گزارش برآوردهای سازمان ملی اطلاعات آمریکا آمده است نیز در دستور مذاکرات شما با متحدانتان در خاورمیانه قرار دارد؟ استیف هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید در پاسخ گفت:
البته به گمان من برداشت‌های اشتباهی از این گزارش وجود دارد. استیف هدلی گفت: نگرانی بسیاری درباره ایران در منطقه وجود دارد که همه آن در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد و به گمان من رئیس جمهوری در مذاکره با متحدان آمریکا در منطقه به طور خصوصی و بی سر و صدا چالش‌هایی که از سوی ایران برای خاورمیانه وجود دارد در جریان خواهد گذاشت.
اما ساعتی پیش از ورود جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی، محمود عباس و اهود اولمرت بار دیگر دیدار کردند. جزئیات بیشتری از این دیدارها در گزارشی از حسام مهدوی می‌شنوید.
اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز سه‌شنبه پیش از ورود جورج بوش به منطقه بار دیگر با یکدیگر ملاقات و گفتگو کردند. قرار است رئیس جمهوری آمریکا این هفته وارد اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی شود. پرزیدنت بوش در طول سفر خود به طور جداگانه با عباس و اولمرت دیدار خواهد کرد. واپسین دیدار اولمرت و عباس به فاصله چند ساعت پیش از ورود جورج بوش در بیت المقدس برگزار شد. دو رهبر پس از این ملاقات بیانیه‌ای صادر نکردند، اما مذاکرات در جهت تشکیل گروه‌های کاری برای بحث پیرامون موضوعات کلیدی نظیر سرنوشت بیت المقدس و وضعیت مرزهای اسرائیل پس از تشکیل کشور فلسطینی بوده است. از نوامبر گذشته که کنفرانس صلح خاورمیانه به میزبانی ایالات متحده آمریکا برگزار شد، گفتگوهای دو طرف پیشرفت چندانی نداشته است. طرف فلسطینی از ادامه شهرک سازی اسرائیل در بیت المقدس شرقی و کرانه باختری ناخشنود است و اسرائیل نیز از ادامه حملات نظامی توسط فلسطینی‌ها خشمگین به نظر می‌رسد. مهدی عبدالهادی رئیس گروه تحقیقاتی پاسیا در فلسطین می‌گوید هم اولمرت و هم عباس از نظر سیاسی ضعیف هستند و انتظار نمی‌رود که یکی از این دو خواسته ی طرف مقابل را برآورده سازد.
And Abbas are weak vis-à-vis their constituency. It's what they can deliver to their own societies. Olmert is facing.
فکر می‌کنم هر دو رهبر، اولمرت و عباس، ضعیف هستند و در ارتباط با حوزه‌های انتخاباتی خود مشکل دارند. رقیبان اولمرت او را برای تصاحب پست نخست وزیری به چالش کشیدند. شکاف میان غزه و کرانه باختری نیز چالشی برای عباس است. و کیفیت زندگی در مناطق تحت اشغال بهبود نیافته است.
اهود اولمرت و محمود عباس نوامبر 2007 در آناپولیس آمریکا و در جریان برگزاری کنفرانس صلح با جورج بوش ملاقات کردند، اما از آن پس این دو رهبر یکدیگر را متهم به نادیده گرفتن تعهد در ارتباط با فرایند صلح کردند.
دیدار محمود عباس و اهود اولمرت قبل از سفر جورج بوش به خاورمیانه در گزارشی از حسام مهدوی. رویارویی کشتی‌های جنگی آمریکا با چند قایق متعلق به سپاه پاسداران ایران در خلیج فارس موضوعی است که روزنامه‌های آمریکا به آن پرداختند. گزارشی از تارا عاطفی.
واشنگتن پست می‌نویسد ایالات متحده و ایران با امداد یک شنبه پس از آنکه 5 فروند قایق کشتی ایران به سوی ناو هواپیمابر پورت رویال و دو کشتی همراه آن به حرکت درآمدند، به لبه یک رویارویی نظامی رسیدند. این حادثه که کمتر از 30 دقیقه طول کشید در شب سفر پرزیدنت بوش به خاورمیانه روی داد که انتظار می‌رود در جریان آن او کشورهای خلیج فارس را به حمایت از موضوع سختتری علیه تهران تشویق کند. دولت بوش این واقعه را تحریکی بسیار جدی نامید و به ایران علیه مخاطرات چنین اقداماتی هشدار داد. واشنگتن پست به نقل از روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا می نویسد این حادثه به یاد می آورد که در تهران دولتی بسیار غیر قابل پیش بینی وجود دارد و اضافه می کند پس از آنکه قایقی به ناوشکن آمریکایی کول در بندر عدن در سال 2000 حمله کرد، ایالات متحده نسبت به مقاصد قایق‌های تندروی کوچک حساس است. لس آنجلس تایمز می نویسد رویارویی گروهی از قایق‌های کوچک ایران با کشتی‌های آمریکایی در آب‌های بین‌المللی خلیج فارس در تنگه هرمز با توجه مقامات بلندپایه دولت بوش روبرو شد. آنها خواهان توضیح شدند و به ایران هشدار دادند از رویارویی دیگر پرهیز کنند. لس آنجلس تایمز بر این عقیده است که این حادثه احتمالاً بحث در مورد مقاصد ایران در ارتباط با حضور آمریکا در عراق و اطراف آن را تجدید خواهد کرد و اضافه می‌کند مقامات ارشد پنتاگون نمی‌دانند مقصود ایران از این رویارویی چه بود. یک مقام گفت افسران ارتش هنوز سعی دارند بفهمند آیا ایرانیان قصد داشتند حمله کنند و یا می‌خواستند توان دفاعی آمریکا را آزمایش کنند. نیویورک تایمز می‌نویسد این حادثه در زمانی که تنش بین ایران و آمریکا قابل ملاحظه است و در حالی روی می‌دهد که پرزیدنت بوش قصد دارد در سفری یک هفته‌ای به خاورمیانه به رهبران منطقه یادآور شود که ایران همچنان یک تهدید امنیتی است. نیویورک تایمز در گزارش دیگری به مسائل داخلی ایران پرداخته و می‌نویسد بروز شکاف بین محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که رئیس جمهوری دیگر از حمایت کامل آیت الله برخوردار نیست. نازیلا فتحی گزارشگر نیویورک تایمز به نقل از یک فرد نزدیک به آیت الله خامنه ای میگوید رهبر جمهوری اسلامی ایران به ویژه از کارهای احمدی نژاد در حوزه اقتصادی که موجب بالا رفتن نرخ تورم، افزایش قیمت نیازمندی های اساسی مردم شده ناراضی است. در گزارش نیویورک تایمز آمده حسن رسولی مدیر سازمان غیر دولتی باران که محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق آن را تأسیس کرد گفت احمدی نژاد فقط سعی کرد تورم را توجیه کند و کاری در مورد آن انجام نداد. رسولی گفت رئیس جمهوری یا نمی‌داند که تورم چگونه بر زندگی مردم اثر گذاشته یا ترجیح می‌دهد بدون اشاره به ارقام غیر حرفه‌ای حرف بزند.
تارا عاطفی نگاهی داشت به نظرات روزنامه‌های آمریکا در مورد رویارویی ناوهای جنگی آمریکا با قایق‌های سپاه پاسداران در تنگه هرمز.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در سومین روز مهلت نامنویسی برای شرکت در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، خبرگزاری فارس لیست 77 نفره‌ای را به نام فهرست جبهه متحد اصولگران منتشر کرده است. با توجه به اینکه از شهر تهران تنها 30 نامزد می‌توانند در انتخابات شرکت کنند و همچنین در این فهرست نام افرادی بمانند حسین شریعت مداری، سردبیر روزنامه کیهان و اکبر ناطقی نوری به چشم می‌خورد، در گفتگویی با علی افشاری فعال سیاسی در مورد فهرست اعلام شده پرسیدیم. علی افشاری:
از مدت‌ها پیش گروهی که تحت عنوان ائتلاف 5 به اضافه 6 عهده‌دار تعیین لیست انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان هست، تلاشش رو شروع کرده برای این که بتونه انسجام و همبستگی رو در بین جریانی که امروز خودش رو اصولگرا مینامه پیشتر محافظه‌کار خونده می شدن و سابقه تاریخی اونها بیشتر به جریان راست داخل حکومت برمی گرده، این افزایش بدن همبستگی و انسجام رو. خب از قبل این گروه متهم بودن به این که تصمیمات از بالا گرفته میشه و یک سری ریش‌سفیدها یا افرادی که به هر صورت در موضع بالاتری قرار دارن تصمیم گیری میکنن و برخی گروه ها معترض بودن به این وضعیت و اعلام کردن که مستقل در انتخابات شرکت میکنن. کمیته 5 به اضافه 6 که 5 نفر منتخب 3 گروه عمده این جبهه هستن، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، تشکل‌های پیرو خط امام و رهبری و گروه رایحه خوش خدمت که طرفدار رئیس جمهور فعلی رو تشکیل میدن، دو نماینده معرفی کردن و 5 نفر رو هم عنوان حکم خودشون در نظر گرفتن. این کمیته تلاش‌های گسترده‌ای رو انجام داده که با تیپ‌های مختلف جریان اصولگرا مذاکره کرده و نهایتاً این لیستی که منتشر شده محصول این رایزنی‌ها هستش که نظرات افراد رو گرفتن. حالا اساساً معلوم نیست که این 77 نفر همه بخوان کاندید بشن برای انتخابات پیش رو، که من با شناختی که یک سری از این افراد دارم مطمئن هستم بخشی از اونها حتماً کاندید نخواهند شد. بنابراین از این 77 نفر هر کدوم که ثبت نام میکنن برای انتخابات مجلس آینده مورد توجه این گروه قرار خواهند گرفت و نهایتاً 30 نفر از اینها انتخاب خواهند شد. ولی ترکیب اون 30 نفر نقش بسیار زیادی رو خواهد داشت که آیا اصولگرایان میتونن به شکل متحد در انتخابات آینده شرکت بکنن یا اینکه نه جریان‌های مختلفی از اونها در صحنه انتخابات حضور پیدا خواهند.
با توجه به این لیست 77 نفره فکر می‌کنین ترکیب لیست نهایی 30 نفره برای شهر تهران چی باشه؟
من فکر می‌کنم به هر حال با توجه به نسبتاً نفوذ بیشتری که گروه‌های سنتی جناح راست بر این جریان دارن، اکثریت لیست رو افراد مورد نظر این جریان تشکیل بدن که به طور مشخص دو گروه سیاسی جمعیت مؤتلفه اسلامی و جامعه روحانیت مبارز بیشترین نقش رو خواهند داشت. اما همونگاه که قبلا گفتم اگر اینها بتونن گروه های دیگر رو هم یک سهم درخوری به اونها بدن، خب احتمال داره که ما شاهد باشیم که اونها به شکل واحد و منسجم و متحد در عرصه انتخابات آینده حضور پیدا بکنن. اما اگر بی موفق نشن قطعا گروه های دیگه انشعاب خواهند کرد و به شکل مستقل خودشون رو به مردم عرضه خواهند کرد که تجربه انتخابات ریاست جمهوری گذشته نشون میده که هم مشابه همین حرکت صورت گرفت. اون آقای ناطق نوری پیگیر این مثلا حرکت های وحدت بخش بین جریان راست بود، اون حرکت ها به جایی نرسید. حال باید دید که آیا این حرکتی که امروز این گروه ها مدعی هستن که با استفاده از تجربیات گذشته سعی دارن که همه گروه های جریان راست رو مشارکت بدن در فرایند انتخاب کاندیداها، باید ببینیم که چه خواهد شد.
نظر علی افشاری فعال سیاسی را شنیدید در مورد نامزدهای احتمالی انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلام. صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه که از صبح دوشنبه پس از 10 روز کاهش صادرات به طور کلی قطع شد، نگرانی هایی را در ترکیه ایجاد کرده است. به گفته کارشناسان انرژی ترکیه، در صورتی که صادرات گاز ایران از سر گرفته نشود، در آن کشور بحران کمبود انرژی ایجاد خواهد شد. علی جوانمردی از آنکارا.
قطع کامل روزانه 27 تا 29 میلیون متر مکعب گاز طبیعی ایران به ترکیه به مهمترین موضوع روز این کشور تبدیل شده. هلمی گولر وزیر انرژی ترکیه میگوید برای جلوگیری از ایجاد بحران تلاش میکنیم از منابع جایگزین بهره برداری نماییم.
İran gazıyla ilgili olarak azalan miktarı değişik alternatiflerle gidermeye çalışıyoruz.
در رابطه با کمبود گاز ایران تلاش میکنیم از جایگزین‌های متفاوت استفاده به عمل آوریم و این تلاش‌ها ادامه می‌یابد. ایرانی‌ها می‌گویند به دلیل سردی هوا مصرف داخلی افزایش یافته و همزمان مسئله قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران هم باعث شده نتوانیم صادرات گاز داشته باشیم. به همین دلیل من نماینده خود را به ایران فرستادم. خود نیز با آقای نوذری وزیر نفت گفتگو کردم. آنها نیز گفتند میکوشند مشکل را حل کنند. هلمی گولر در ادامه خاطر نشان کرد به رغم این گفتگوها مشکل حل نشده است. وزیر انرژی ترکیه درباره تدابیر لازم برای جلوگیری از بحران کمبود انرژی گفت: اکنون ما از انبارهای زیرزمینی ذخیره گاز استفاده می کنیم. جدا از آن از انبارهای ذخیره در دریای اژه بهره می جوییم. همچنین واردات گاز از حوزه شاهدنیز آذربایجان جا افزایش داده ایم. به گزارش آژانس خبر ترک، روسیه برخلاف سال گذشته که در حین قطع صادرات گاز ایران صادرات گاز به ترکیه را افزایش داد و تا حدی کمبود گاز ایران را جبران کرد، این بار به درخواست رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه پاسخ منفی داده. روسیه طبق توافقات با ترکیه باید روزانه 35 میلیون متر مکعب گاز را از طریق خط موسوم به جویبار آبی که از زیر دریای سیاه عبور می کند صادر نماید. اما صادرات گاز از این خط نیز حدود 5 میلیون متر مکعب کاهش یافته. بدین ترتیب ترکیه روزانه با حدود 33 تا 34 میلیون متر مکعب کمبود گاز مصرفی روبروست. به گفته کارشناسان وزارت انرژی ترکیه، منابع ذخیره گاز در این کشور 20 تا 25 روز می توانند کمبود گاز ایران را تأمین کنند و پس از آن بحرانی جدی ایجاد خواهد شد. ترکیه در فصل سرما روزانه به 120 تا 135 میلیون متر مکعب گاز وارداتی نیاز دارد و بخش اعظم صنایع و مراکز تولید برق این کشور گازسوز هستند. مطبوعات ترکیه در شماره‌های روز سه‌شنبه 18 دی ماه با درج گزارش‌هایی درباره قطع صادرات گاز ایران به ترکیه، جمهوری اسلامی ایران را به عدم عمل کردن به تعهداتش برای چندمین بار متهم کردند. در این میان برخی از کارشناسان ارشد انرژی در ترکیه مسائل سیاسی را نیز در قطع صادرات گاز ایران دخیل می‌دانند. به گفته نجدت پامیر، کارشناس ارشد انرژی در استانبول، جمهوری اسلامی در شرایطی صادرات گاز به ترکیه را متوقف کرده که عبدالله گل، رئیس جمهور، برای گفتگوهای مهمی درباره مسائل ایران به واشنگتن رفته است. نجدت پامیر می‌گوید:
ایران olan sıkıntılarımız genelde.
مشکلات ما با ایران عموماً در فصل زمستان و یا در زمانی رخ می‌دهند که چنین ملاقات‌هایی در روابط میان ترکیه و آمریکا انجام می‌پذیرند و یا مقامات ارشد آمریکایی از جمله مقامات پنتاگون و حتی برخی از مقامات وزارت خارجه آمریکا به ترکیه می‌آیند.
عین زمانه کشاد راستیود.
نجدت پامیر کارشناس ارشد انرژی معتقد است ترکیه باید در این راستا تدابیر جدیدی را اتخاذ کند.
yapmanız gereken şey bir kendi kaynaklarınıza dayalı enerji politikalarını
ma yek keşferin masraf kunandi besyar ziyad ve ciddi gaz hastim ve dar in surat lazım ast manabe zakhiri besyar buzurg gaz ra ham dashte bashim. در این حال برخی دیگر از کارشناسان انرژی ترکیه همانند عارف اکترک معتقدند تنها راه ترکیه در شرایط فعلی آن است که از جمهوری اسلامی بخواهد قراردادهای گازی خود را به نحوی مناسب به جای آورد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
علی جوانمردی نگاهی داشت به قطع صادرات گاز ایران به ترکیه و ایجاد بحران در آن کشور در میان فصل سرد زمستان. اما ادامه موج سرمای شدید هوا در اکثر مناطق ایران زندگی مردم را با بحران مواجه کرده است. قطع گاز در برخی از استانها و شهرهای ایران به همراه قطع ارتباط صدها روستا با مراکز شهری از جمله مشکلاتی هستند که مردم ایران با آن روبرو شدند. بهروز کارونی.
سرمای بی سابقه زمستان سال جاری و بارش سنگین برف و کولاک در روزهای گذشته زندگی عادی مردم اکثر مناطق ایران را مختل کرده است. کاهش شدید دمای هوا همراه با قطع گاز صادراتی ترکمنستان به ایران که در شنبه هفته گذشته روی داد، در سه روز گذشته قطع گاز در اغلب شهرهای حداقل 15 استان ایران را در پی داشته است. در همین ارتباط در گزارش خبرگزاری‌ها به شهرهای خرم‌آباد، خلخال، ساری، قائمشهر، بهشهر، ارومیه، گرگان، شاهرود، سقز و حتی تهران اشاره شده است. این در حالی است که شهرهای ساری، گرگان، قائمشهر، خلخال، شاهرود، مشکینشهر و بهشهر در هفته گذشته با مشکل قطع گاز مواجه شده بودند و به رغم تأکید مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر وصل مجدد گاز، خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که اکثر مناطق شاهرود و مشکینشهر از شنبه گذشته گاز نداشتند. قطع گاز مشکلات بسیاری را برای مردم شهرهایی که در مناطق سردسیر قرار دارند به بار آورده است که از جمله می توان به بسته شدن نانوایی ها، تعطیلی مدارس و ادارات و نیز مختل شدن رفت و آمد درون شهری اشاره کرد. در همین خصوص مردم در سرمای شدید هوا برای تهیه برخی از مایحتاج خود از جمله نفت سفید در مقابل فروشگاه ها صفای طولانی تشکیل دادند. این در حالی است که بسیاری از مردم وسایل گرمازا در اختیار ندارند و در این حال بهای وسایل برقی گرمازا تا چند برابر افزایش یافته است. به علاوه روی آوردن مردم به استفاده از بخاری های غیر استاندارد ده ها تن از آنان را راهی مراکز درمانی کرده است. در این میان مقام های شرکت ملی گاز ایران هشدار دادند که احتمال قطع گاز در شهرهای دیگری وجود دارد و خواستار صرفه جویی مردم شدند. بارش سنگین برف و کولاک در روزهای گذشته همچنین مسدود شدن راه‌ها در اکثر مناطق ایران را در پی داشت. این موضوع موجب شد که تنها در روز یکشنبه 40,000 مسافر و سرنشین خودروها که در راه مانده بودند توسط امدادگران و نیروهای نظامی نجات داده شوند. به علاوه حداقل 28 تن بر اثر سرمازدگی و تصادف جان خود را از دست دادند و حدود 300 نفر زخمی شدند. قطع ارتباط صدها روستا با مراکز شهری را نیز باید به پیامدهای سرمای شدید هوا و بارش سنگین برف افزود. ضمن آنکه این روستاها اکنون فاقد گاز، آب، برق و تلفن هستند. در این شرایط مسئولان به پیشبینی هواشناسی دلگرم هستند که گفتند از پایان هفته جاری دمای هوا افزایش خواهد یافت.
بهروز کارونی نگاهی داشت به قطع گاز در برخی از استانها و شهرهای ایران و مشکلات مردم در سرمای بسیار شدید و بی سابقه.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
شنوندگان عزیز، فیلتر شکن امروز سایت رادیو فردا هست پرواره.com parvare.com parvareh.com. و ما به یک گزارش سینمایی توجه فرمایید. در 13 مراسم اهدای جوایز شورای منتخب منتقدین رسانه‌های آمریکا که همزمان با اعلام خبر لغو مراسم گلدن گلوب در شهر سانتا مونیکا در لس آنجلس برگزار شد، فیلم هیچ جایی برای مردان کهنسال به عنوان بهترین فیلم سال 2007 انتخاب شد. در این مراسم که به طور مستقل از شرکت‌های تهیه فیلم و توسط نویسندگان نقدهای سینمایی نشریات و رسانه‌های مختلف آمریکا برگزار می‌شود، جمعی از معروف‌ترین ستارگان و دست‌اندرکاران سینما حضور داشتند. فیروز خطیبی از لس آنجلس.
مراسم اهدای جوایز شورای منتقدین فیلم آمریکا هر سال در ماه ژانویه به عنوان آغازگر فصل جوایز سینمایی هالیوود در لس آنجلس برگزار می شود و برندگان این جوایز معمولاً موفق به دریافت جوایز دیگری از این قبیل از جمله گلدن گلوب و اسکار نیز می شوند. در واقع رأی شورای منتخب منتقدین رسانه‌ها جنبه پیشبینی نتایج جوایز دیگر را نیز دارد. با وجود فیلم‌های برجسته‌ای که امسال سینمای هالیوود و جهان شاهد نمایش آنها بوده است، این اولین مراسم اهدای جوایز سینمایی با حضور ده‌ها تن از معروف‌ترین و مطرح‌ترین چهره‌های سینمای هالیوود برگزار شد.
Angelina Jolie, A Mighty Heart. If I stop trying to create this dialogue, then I stop believing in everything else. And I can't do that. I'm pregnant.
Julie Christie. فیلم هیچ کشوری برای مردان کهنسال درباره از هم پاشیدن یک معامله مواد مخدر ساخته جوئل و ایتن کوئن برنده بهترین فیلم سال شد و این دو برادر همچنین به طور مشترک جایزه بهترین کارگردان سال را از آن خود ساختند. در رده‌بندی بهترین بازیگر مرد سال، دانیل دی‌لوئیس، هنرپیشه ایرلندی تبار، برای بازی در فیلم خونی ریخته خواهد شد، داستان آز و طمع آدم‌هایی در جستجوی نفت، برنده جایزه بهترین بازیگر مرد سال 2007 شد. جولی کریستی، هنرپیشه قدیمی انگلیسی تبار، برای بازی در نقش یک زن میانسال مبتلا به مرض آلزایمر، توانست پس از سالها دوری از سینما جایزه بهترین بازیگر زن سال را از آن خود سازد. فیلم جونو، داستان طنزآمیز بارداری یک دختر نوجوان، برنده بهترین فیلم کمدی سال و بهترین فیلم نامه شد. جایزه بهترین بازیگر خردسال به احمد خان محمودزاد، بازیگر فیلم بادبادکران اهدا شد. در رده‌بندی انیمیشن، فیلم راتاتوی، داستان یک موش آشپز برنده شد و رقبای دیگر از جمله داستان زنبور و پرسپولیس ساخته مرجان ساتراپی محصول فرانسه را کنار زد. فیلم زنگ پرسر و صدا و پروانه از کشور فرانسه جایزه بهترین فیلم خارجی سال را از آن خود ساخت و فیلم سیکو ساخته مایکل مور برنده بهترین فیلم مستند سال 2007 شد. جورج کلونی نخستین جایزه یادبود جو سیگل، یکی از معروف‌ترین منتقدین رسانه‌ای آمریکا که سال گذشته درگذشت را به دان چیدل، بازیگر سیاه‌پوست هالیوود و فعال حقوق بشری در آفریقا اهدا کرد. هرچند به خاطر اعتصاب اعضای اتحادیه نویسندگان فیلم و سینما تا آخرین ساعت یک شنبه اتحادیه بازیگران سینما اجازه حضور بازیگران عضو اتحادیه را در این مراسم نداده بود، با این حال گروه کثیری از چهره‌های مطرح سینما در این برنامه حضور داشتند.
جایزه بهترین فیلم کارگردانی به برادران کوئن از جانب شورای منتقدین مطبوعات آمریکا در گزارشی از فیروزه خطیب. در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر سه‌شنبه راهی خاورمیانه می شود. آقای بوش از اسرائیل، کرانه باختری رود اردن، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و مصر دیدار خواهد کرد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا با هشدار به ایران گفت جمهوری اسلامی باید از اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه در واشنگتن با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کند. خبرگزاری دولتی آناتولی به نقل از رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه می‌گوید وی امروز در تماس تلفنی با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از مسئولان ایران می‌خواهد تا سریعاً صدور گاز به ترکیه را از سر بگیرند. مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان میبرم. بخش بعدی